أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين. إنه خير ناصر ومعين. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائه أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. عرض کردیم که سیادت یا به بیانه ثابت می شود. خب واضح است که بیانه طریقیت دارد و ادله اعتبار بیانه کفایت می کند در این که اگر بیانه یعنی شاهدین عدلین اقامه شد بر سیادت یک شخص مورد قبول هست. امر دوم مسئله شیاع بود که در باب شیاع اولا در معنای او گفتیم باید بحث بشود، ثانیاً در حکم شیاع و ثالثاً در اونچه که معتبر است در شیاع. اما در رابطه با معنای شیاع عرض کردیم مرحوم شهید ثانی در مسالک می‌فرماید اخبار جماعتی که جمع نکند اون جماعت را داعیه تواتی بر این خبر عادتاً. یه وقت است که یک جمعی انگیزه ای دارند بر این که اجماع کنند و اتفاق کنند بر این که مطلبی رو بگن، این اسم شیاع نیست. نه، بدون چنین انگیزه ای اگر افراد زیادی آمدن و سیادت شخصی را اظهار کردند، این شیاع شیاعی است که مورد بحث ما هست، این معتبره. این شیاع غیر از اون چیزی است که تعبیر می کنند که آقا مثلا فلان مطلب سر زبون های افراد است. این سر زبان های افراد ممکنه مرجعش یک نفر باشه، یکی یک حرفی زده، مثل این روزا مثلا در این فضاهای کذایی یک کلمه یکی میگه و انگیزه هم برای اینکه اینو پخش بکنن هست، مثلا به هر حال از بین بردن آبروی یک مؤمن دقت داریم. خب به هر حال یکی که مثلا مخصوصا در این جریانات سیاسی یکی مخالف یک جبهه مقابل باشه، اون طرف مقابل فوراً این کلمه ای رو که از یکی شنیدن در جبهه مخالف خودشان او رو فوراً پخش میکنن، انگیزه بر پخش و به هر حال اینها در اینجا وجود داره. این شیعه یک ارزش اعتبار نداره، یعنی این شیعه مانند به هر حال زرته اولاق میمانه، هیچ اعتباری در این نیست. این شیعه منظور نظر ما نیست در مسئله سیادت. شیوع پیدا بکند، تصدیق به نسبت، یعنی این که گفته میشد آقا این آقا فرزند امام سلام الله علیه هست، تصدیق به این نسبت شایع بشود. این رو مثلا میبینیم این ور شهر میریم همین حرف میزنن، اون سر ده میریم همین حرف میزنن، از عالم میپرسیم همین رو میگه، از جاهل میپرسیم همین رو میگه، از فامیلاش میپرسیم همین رو میگه، از بیگانگان میپرسیم همین رو میگن. خب این میشه شیعه، بیانه نیست ولی شیعه. لذا می فرماید صرف یک کلامی متداول در السنه باشد این شیاع نیست. مثلا گاهی از اوقات شیاع راه می افتد به این که فلانی ولد زنا هست، خب این اثبات می شود ولد زنا بودن اون طرف، احکام ولد زنا بر او بار می شود. خیر، این بر زبان ها اینجوری آمده است، هیچ اعتبار شرعی ندارد. و اما حکم شیاع، اینا رو اجمالا عرض کردیم ولی کن عرض بکنیم تا برسیم اصل مطلب. حکم شیاع این است که عرض کردیم فل جمله به وسیله شیاع اون حکم و تصدیق ثابت می شود و عمده دلیل بر اعتبار شیاع و حکم شیاع از نظر اعتبار عمده این است که ما استدلال بکنیم به چی؟ در جلسه قبل عرض کردیم به سیره. عمده دلیل بر اعتبار شیا سیره است. این سیره مستمره من زمان ناهازا به صورت سیر قهقرایی الى زمان رسول خدا صلوات الله و سلام علیه بر این بوده است که اگر یک نسبتی و یک حکمی در السنه نه به عنوان اون لغلغ زبان به عنوان تصدیق به او از اکثر افراد صادر شده است، در حدی که اینها دیگه نمی شود بگیم با هم ساخت و پاخت کردن برای این که همچی حرفی رو بزنن، اگر این چنین چیزی بود میگن آقا این مطلب شایع هست، مثلا فرض کنین عدالت این شخص، فرض کنین بر حال نسب این شخص، فرض کنین زوج بودن سابق مثل الان نبود که ثبت احوال باشد، سابق میگفتن همین مثلا فرض کنین فلانی ازدواج کرده با فلانی، این شایع میشد، این زن زوجه فلانی است، اون مرد زوج فلان زن هست و هاکذا. یا در املاک هم همینطور بود، مثلا سابق شاید چیزای مرسوم نبود، حالا این چند صد سالیه که مثلا یک نوشته های اینایی هست، ولی سابق میگفتن آقا این منطقه زمیناش مال فلانی ها هست، مال یک طایفه، تو روستاها الان هنوزم هست، میگن آقا مثلا فرض کنی این سمت مال طایفه فلان است، اون سمت مال طایفه فلان است، چون قبائل متعدده ای بودن، الان هم همین قبیله هستن، میگن مثلا این دشت مال قبیله فلان هست. مضافاً بر این سیر روایت مرسله یونس از حضرت صادق سلام الله علیه که از بینه سوال میکند که اذا اقیمت علی الحق ایهل للقاضی ان یقضی بقول البینه من غیر مسئلتن اذا لم یعرفهم. در این روایت دارد که اگر بینه، این محل شاهد ما نیست، اگر بینه اقامه شد بر حق یکی از دو طرف دعوا، قاضی میتواند طبق بینه حکم را به نفع اون کسی که اقامه بینه کرده است بدهد، این جایزه برای قاضی و سوال دیگه لازم نیست از کسی سوال بکند. سوال من غیر مسئلت، قال علیه السلام در جواب خمسه اشیاء یجب علی الناس الاخذ فیها بظاهر الحکم، بظاهر الحکم، الولایات و المناکه و الزبائه و شهادات و المواریث. در من لا یحضر دارد به جای مواریث الانصاب، الانصاب و شهادات و الانصاب دارد. امام سلام الله علیه در جواب سوال می‌فرمایند پنج چیز است که بر مردم واجب است اخذ در آنها به حسب ظاهر حکم. حالا در روایت دیگری به جای حکم دارد به ظاهر الحال، به همون ظاهر حال، این دلالتش اوزه هست از ظاهر الحکم. حکم یعنی همون تصدیق به نسبت، ولی حال یعنی ظاهر حال. در پنج چیز است که به ظاهر حال باید مردم اخذ بکنن. یکی از اونها عبارت هست از ولایات، که مراد از ولایات یعنی حکومات، مثل ولایت شخص یا قضاوت شخص، هر دو رو شامل می شود، که در باب ولایت شخص آ فلانی ولی فلانی است، همین مقدار به ظاهر حال یا ظاهر حکم همین رو عکس کنید دیگه، دنبال سوال و اینها نروید. این یک. دوم مناکه، وقتی میگن آقا این زن شوهر دارد دیگه بیشتر چی نکنین که ببینید این دارد واقعا کیه، شوهرش فلان، همینقدر میگن ذات و بله تمام، شوهرش فلانی است، همین مقدار کفایت میکنه دیگه، بیشتر به اصطلاح سوال و این حرفا دمیان نیاد. سوم زبایه، یعنی با زبایه معامله بکنین از کسی که مدعی تزکیه زبایه است، میگه آقا ما این رو ذبح شرعی کشیم دیگه، شما نرو دنبال کنجکاوی که آقا شما رو به قبله بوده، این به فرع اوداج اربعه شده نشده، اینا رو دیگه بول بعضی ها میگن شپشکشی ها رو انجام ندین، اینا لازم نیست. ظاهر حال آقا سوق المسلمینه، گوشت آوردن دارن میفروشن، شما دیگه تدقیق بکنی که آیا این به صورت مشروع بوده ذبحش یا نبوده، اینا لازم نیست، سوال در اینجا لازم نیست، به ظاهر حال یا به ظاهر حکم کافی است. اگه گفت آقا من اینو تزکیه کردم یعنی ذبح شرعی انجام دادم، کفایت میکنه، شما دیگه بیشتر از این لازم نیست ازش بپرسی. مراد از شهادات که فرمودن و در شهادات هم به ظاهر حال، جواز شهادت به چیزی که از او انسان علم پیدا میکند، و یعنی متعلق شهادت منظوره، اگر شهادتی بر چیزی داده شد شما متعلق شهادت رو بپذیرین و مردم مکلفن به متعلق شد. اگر آمدن شهادت دادن به عدالت شخصی یا به جرح شخصی، جرح هم در مقابل عدالت، باید به همون ظاهر حال بپذیرید. و مراد از مواریث که در یک روایت بود، که در روایتی که نقل کردیم در اینجا عنوان مواریث بود، ولی در من لا یحضر عرض کردیم در اونجا عنوان انصاب آمده. حالا اگر مواریث باشد، یعنی اگر به هر حال در ترکه میت اگر کسی مدعی این بود که نسبش به این میت میرسد، ظاهر حالم این است که درست میگه، به همون ظاهر حال اکتفا کنید دیگه، تقاضای به اصطلاح اثبات نکنید از این که حتما اقامه بیینه کنه و اینها. اگرم مراد انصاب باشد باز همینه که به ظاهر حال اگر باشد، خب دلالتش واضح می شود که در انصاب هم همین، یعنی جواز اخذ به ظاهر حکم در باب نسب که این مدعا هست. پس بنابراین این روایت هم در فراز اخیر بنابر نقلی که به جای مواریث انصاب باشد، دلالت دارد که اگر ظاهر حال شخصی بر این باشد که نسبش به معصوم سلام الله علیه میرسد، کفایت میکند در اثبات سیادت. و علاوه بر این روایت صحیحی از حریز از حضرت صادق، در این روایت دارد که امام میفرمایند به فرزندشان از جناب اسماعیل اذا شهد عندک المسلمون فصدقهم، اگه مطلبی رو مسلمون ها شهادت میدن نزد و میگن تصدیق کن، نه اینکه باز شک کنی و بعد به هر حال از اونا مطالبه بیینه کنی. مطلب سوم که گفتیم شیا فل جمله ثابت می کند نسب را، نه بل جمله، هر جا شیا بود فایده ندارد، باید ببینیم که چه چیزی در شیا معتبر است. این مهمه. آیا شیا باید مفید علم باشد یا زن قریب به علم که تعبیر می کنند به زن متعاخم به علم این باشد، یا نه اگر زن حاصل شد هر نوع زنی کافی است، چه زن نزدیک به علم یا زن متوسط یا زن ضعیف، یا اینکه اصلا شیا با قطع نظر از اینکه مفید علم یا زن باشد حجیت دارد، خود و شیا به ما و شیا اون حجتون. اینم یک احتمال اگر زن برخلاف ما نداشته باشیم، یا شیا را از باب زن نوعی معتبر بدانیم نه زن شخصی. نوع مردم جوری است که از این شخص با از این وضع با این شیا علم پیدا زن پیدا میکنن، ولو برای خود این آقا زن حاصل نشده باشد، همین که برای نوع مردم حاصل میشود کفایت میکند. اینم یک احتمال. مرحوم محقق در شرایع قول اول را اختیار میکنن، میگن شیا در صورتی معتبر است که مفید علم باشد. بر این فرمایش ایشان اشکال شده است و اشکال هم واضحه. اگر شیا مفید علم باشد، دیگه ما لازم نیست دوباره برای اینکه شیا معتبر است اقامه دلیل کنیم. خود علم در اینجا حجیتش ذاتیه است و علم هم واضح است در این قبیل از موارد، علم موضوعی نیست، علم طریقی است. علم طریقی، همون قطع طریقی که خواندید در رسائل، معتبر است و تعمیم دارد من حیث الاسباب، سبب قطع هر چه باشد. خب یکی از اسباب قطع اگر شیاع بود، قطع حجت است، حجیتش هم ذاتیه است و قطع احتیاج ندارد به اینکه شما اثبات کنید حجیت او را. واسه بنابراین اینجا لازم نیست ما سراغ شیاع بریم، بلکه اگر مفید علم شد، چون علم معتبر است، ما به این شیاع اعتنا میکنیم و الا شیاع به ما و شیاع اون هیچ فایده‌ای و اثری ندارد. پس این کلام مرحوم محقق از این نظر مورد اشکال هست. لذا شهید ثانی در مسالک میفرماید همینقدر که شیاع حاصل شد ولو این که به مرحله علمم نرسد، میفرماید کفایت میکند و شیاع را اقوای از بیانه میداند. چرا؟ در باب اثبات و حقوق. لذا میفرماید اگر بیانه شارع معتبر کرده است بیانه را در اثبات و حقوق، شیاع به طریق اولا. چرا؟ برای خاطر این که بیانه گاهی از اوقات حتی زنم مفید زنم نیست، ولی شیاع حداقل این است که مفید زن است. صاحب جواهر هم تصریح کرده است که شیعه معتبر است مطلقا، یعنی ولو اینکه مفید ظنم نباشد، خود شیعه به ما و شیعه اون را موجب اعتبار دانسته است. لذا تعبیر میکند عبارت صاحب جواهر اینه که اشیاء المسمى بالتسامع تارتن و بالاستفاضت اخرى معنا وحدانیون و ان تعددت افراده به نسبت الى حصول العلم به مقتضا و ظن المتاخم له و المطلق الظن الا ان الكل شیاءون و تسامعون و استفاضتون. این عبارت صاحب جواهره. صاحب جواهر میفهمد آقا شیاء گاهی مفید حتی علم است، گاهی مفید ظن اطمینانی است، گاهی از اوقات مطلق ظن، گاهی از اوقات هیچ چه مفاده نمی کند، ولی همشان شیاء است. پس معلوم شد قائل به تشدید است در شیاء، که تشکیک است در شیاء، که شیاء شدید داریم و شیاء متوسط و شیاء ضعیف، ولیکن چون همشان شیاء هست و اگر دلیل بر اعتبار شیاء داریم که سیره یا اجماع یا ظاهر خبر مرسل یا خبر اسماعیل باشد یا غیر ذالک، همه اینها در نتیجه معتبر خواهد بود و هیچ کدوم از این خصوصیات شخصیه یا صنفیه در اعتبار شیا دخالت ندارد. پس شیا نه مفید علم بودن دخیل است در اعتبار او، نه مفید ظن متاخمه به علم بودن دخیل است در اعتبار او، نه مفید مطلق ظن، چه ظن شخصی چه ظن نوعی معتبر است، بلکه وجود شیا به ما و شیا اون کافی است. جهتش این است که اگر سیره قائم شد برای اعتبار شیا، پس این در واقع قول صاحب جواهر در مقابل قول شهید در مسالک است، نکته مقابل اون قول است. او میگه هر شیای مفید باید مفید علم باشد، ایشان میگه هیچ چیزی لازم نیست از شیا استفاده بشود، و اگر حالا شد در بعضی موارد فاوه، ولی اگر هیچی هم نباشد باز چون دلیل که سیره و یا ادعای اجماع و یا اون دوتا روایت یا غیر اینها باشد قائم است بر اعتبار شیا و کفایت میکند، همین برای معتبر بودن شیا و امر آخری دخالت ندارد. لذا بعد میفرماید صاحب جواهر اشیاء ان الشیاء و تسامع و الاستفاضه علی احوال ثلاثه، احدها استعمال و تشایع المستفیض و اجراء الاحکام علی، دوم و ثانی القضاء به، و ثالث الشهاده به مقتضا. در یک جا هست که شما میخواهید بر شیاء و تسامع و احکام او رو بار کنید، مثل همین اثبات انصاب و زوجیت و ملکیت و امثال ذلک. در مرحله دوم باب قضاوت است که قاضی میخواد طبق شیا حکم کند. مرحله سوم میفرمای شهادت شخص میخواد شهادت بدهد طبق شیا بر یک مطلبی اثباتن یا نفیان. مسئله استعمال شیا و اجرای احکام بر اون شیا که طبق شیا موضوع محرز میشود برای ما، حکم بر اساس او مثلا سیادت برش با شیا ثابت بشود، بعد حکم بریم به جواز اخذ خمس. این رو میفهمم سیره و طریقه معلومه اینقدر قائم شده است که دیگه جای انکار نیست. اینا رو صاحب جواهر میفرماید میفهمم فان الناس لا زال تاخذ الفتوا بشیاء الاجتهاد و تسلی بشیاء العداله و تجتنب بشیاء الفسق، یا سهم میدن به شیاء سیادت و امثال ذلک، مرعه را ذات و بعل میدانن به شیاء ذات و بعل بودن و هاکذا. اینی که دیگه جای انکار نیست. و اما مسئله قضاوت در باب شیاء، اگر میخواد بر اساس شیاء طرف قضاوت کند، میفرماید اگر مفید علم شد فهوه، علم اعتبار دارد، شیا نقشی ندارد، سبب است و سبب مهم نیست در علم طریقی. ولی اگر به اصطلاح میخواد مفید علم نباشد، باید اکتفا بکند بر همون بر 7 مورد. بعد میگن نه تنزل 5 مورد، بعد میفهم 3 مورد، بعد تنزل میکنه میفهم بله نسب خواستتن، فقط در باب نسب که اگر میخواد قضاوت کند به نسب، در باب شیا ولی نگفتم صرف مدعی، الان باید میرسیم. یه وقت هست که طرف خودش ادعا میکنه و این ادعا او پخ میگه، این شیا نیست. مثل که یکی نسبت ولد زنا بودن به فردی میدهد، انگیزه برای پخش این مطلب زیاد بوده، لذا همه همینجور بر سر زبان ها کردن که تا میگه کی گفت، از کجا میگی، میگه فلانی گفت، همش بر میگرده به حرف یک نفر. اینجا هم اگر یک نفر خودش ادعا کرده زیادت را و ینه ندارد، بعد همینجور پخشش کرده، حالا فضای مجازی که دیگه راحت شده، پخش میکنه که آقا من مثلا سیدم، این اثبات نمیشه از زیادت. نظام فهمد که پس قضاوت فقط در باب انصاب جناب جواهر میفرماید، چون قدر متیقنه، زائد بر اون رو ما شک داریم، حسب قواعد اولیه نمیتواند حکم بکند شخص مادامی که علم ندارد. و اما در باب شهادت میفرماید در هیچ جایی به شیا نمیتونه طبق شیا آقا بری شهادت بدی که این ملک مال فلانی، چرا؟ چون شایع شده مال فلانی است، شهادت فایده ندارد. شهادت بخوای بدی به عدالت شخصی، اینجا هم نمیتونی شهادت بدی، چرا؟ چون منشأ عدالت اینه که یک جمع خاصی و یک تشکل خاصی یک آقایی را عادل میدانن، این فایده ندارد، این شهادت دادن برای شما درست نیست، چون منشأش اون شیا معتبر نیست. لذا میفرماید در باب شهادت نمیشه و شهادت داد طبق شیا به هیچ حال. صاحب جواب میفرماید اما شهادت و فلا تجوز و به حالن الا فی صورت مقارنتی للعلم، مگر جایی که همراه با علم باشد، بناءً علی الاکتفاء به علم در باب شهادت مطلقا. اگر ما بگیم در باب علم به طور مطلق اگر انسان علم پیدا کرد بر اساس علمش میتونه شهادت داده، ولی تازه باز خودش جای بحثه، چون بعضی شرط میکنن صرف علم نه، علمش از اسباب خاص معتبر است نه از هر سببی. یکی میکنه خیلی خوشباور باشه، زودم علم پیدا میکنن، میتونه شهادت بدهد، خیر. فرمایش صاحب جواهر در این که اگر شیاع قائم شد ولو این که ظنم حاصل نشود، ولو ظن برخلافش هم حاصل بشود، این شیاع را ما باید معتبر بدانیم. چرا؟ برای خاطر این که دلیل بر اعتبار شیاع داریم به طور کل و عبارت دود از سیره و علاوه اون روایت مرسله. در مواردش هم ظاهرن باید فرقی نکند که در باب قضاوت باشد یا در باب به اصطلاح شهادت باشد یا در باب اجرای احکام باشد، و قیام سیره هم به عمل به شیعه است. فرق در موارد از باب این است که اصلا تحقق پیدا کرده شیعه یا نه، نه اینکه بعد از تحقق اختلاف داشته باشند. اگه شیعه تحقق پیدا کرده باشد، وضع سیره بر این است که عمل میکنن طبق شیعه در غالب موضوعات. نتیجه اون چرا که عرض کردیم از فرمایشات شهید و محقق و صاحب جواهر که مفصل تر از همه عرض کردیم این است که ما شیا را مقید به علم لازم نیست بکنیم. پس این که در عروه مرحوم سید، ملاحظه فهمون عبارت عروه را داریم، بحث عروه را میخوانیم، مقید کرده از شیایی را که مفید علم باشد، این قید وجهی ندارد، بلکه شیا مطلقا معتبر است اگر دلیل خاصی بر خلافش نیامده باشد. لذا اینه که مرحوم شهید سید در عروه در بحث خمس مقید کرده است به این که مفید علم باشد، این وجهی ندارد، بلکه اگر مفید ظنم بود یا حتی مفید ظنم نبود، تا چه برسد مفید علم، اعتبار دارد. این حاصل بحث در باب شیاع در رابطه با نسب. و اما اگر کسی خودش ادعای نسب بکند، این چه حکمی دارد؟ انشاءالله فردا. صلی الله علیه و محمد.